با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از شبکه خبری فارسی زبان صدای آمریکا نشستی. در تهران عباس پالیزدار بازداشت و روانه زندان شد. وی در افشاگری‌های خود خبر از حیف و میل صدها میلیارد تومان از بیت المال توسط برخی از چهره‌های سرشناس حکومت اسلامی انقلابی ایران داده بود. علی اکبر هاشمی رفسنجانی و فرزندان او، آیت الله امامی کاشانی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله طبسی و آیت الله خزعلی از جمله کسانی هستند که به گفته آقای پالیزدار صدها میلیارد تومان از درآمدهای ملی ایران را به حسابهای شخصی خود منتقل کردند. آقای پالیزدار گفته بود به زودی اسناد و مدارک مربوطه در ارتباط با فساد مالی در دستگاه قضایی و برخی دیگر از نهادهای جمهوری اسلامی را منتشر خواهد کرد. وی قوه قضاییه در جمهوری اسلامی را حامی اصلی فساد و دزدی از بیت المال اعلام کرد و تأکید کرده بود که در برابر شهیدان خود را مسئول می داند و نمی تواند شاهد آن باشد که به نام اسلام و دین بیت المال را غارت می کند. آقای عباس پالیزدار در دانشگاه بو علی سینای همدان اظهار داشته بود ما این همه شهید دادیم، این همه مصیبت مردم کشیدند، حالا بدون توجه به این همه فقر و مصیبت ها و مشکلاتی که مردم دارند، کسانی که مردم پشت سرشان نماز میخوانند رفتند این کارها را کردند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز عباس پالیزدار را به عدم پرداخت 6 میلیارد تومان وامی ساخته که از بانک‌های دولتی دریافت کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی توضیح نداده است که چرا تا کنون به اقدامی علیه عباس پالیزدار دست نزده بود. آیا افشاگری‌های عباس پالیزدار در مورد فساد مالی مسئولان جمهوری اسلامی ناشی از شدت گرفتن جنگ میان جناح‌های نظام اسلامی ایران است؟ آیا آنگونه که برخی معتقدند در تهران بر آن شدند تا با قربانی ساختن برخی از مسئولان آنان را باعث نابسامانی‌های اقتصادی و فقر فزاینده مردم معرفی کنند، اینها و پرسش‌های دیگر را در میان می‌گذاریم با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. در ادامه نگاهی خواهیم داشت بر دستاوردهای دیدار پرزیدنت بوش با رهبران اروپا در ارتباط با ایران و مردم ایران. تا لحظات دیگر. خب در روزهای اخیر از طریق برنامه‌های مختلف صدای آمریکا، برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی صدای آمریکا در جریان قرار گرفتید. اون چرا که آقای عباس پالیزدار پیش از این در دانشگاه همدان فاش کرده بود و نوار ویدیو و تصویری اون به تازگی منتشر شده بود، افشاگری درباره مسئولان جمهوری اسلامی دست داشتنشون در حیف و میل بیت المال. آقای عباس پالیزدار، کیفیت صدای ایشون در ویدئویی که پخش شده چندون مناسب نیست. بخشی از اظهارات ایشون رو میبینیم و میشنویم.
اومده و تحت عنوان سرش
آقای عباس پالیزدار میگن که متوجه شدم که یک آقای اومده ایستاده با پسرش که معلول جسمی، گفت آقا من میخواهم یه مؤسسه توانبخشی بزنم که پسر من هم تو دل اون مؤسسه توانبخشی مورد حمایت قرار بگیره، دم دست خودم و خودم ساپورتش کنم اون مؤسسه رو تا 200 تا 300 تا آدم بردیم اونجا نگهداری کنن معلول ها رو، پسرم هم جزو اونا باشه. گفتن باشه خب خدا پدرت رو بیامرزه، مؤسسه رو ثبت دادن و کارش رو به ثبت داده، گفتن برای حمایت از این ما ساپورت نیاز داریم، ما نمیتونیم که از جیب خودمون که نمیتونیم خرج کنیم، پس نظام به ما باید کمک بکنه. گفت خب چه کمکی کنم؟ فلان معدن رو، معدن دهلی، سنگ مرمر دهلی، دهبید فارس رو بدید به این مؤسسه توانبخشی. قربان این سنگ مرمر بهترین سنگ مرمر دنیاست. این حرفاییست که آقای پالیزبان میزن، نقل قول ایشون هست، از منابع انفال جمهوری اسلامی ایران بدیم به شما. گفت بله بدهید به ما، انجام شد و این معدن، نمیدونم، کاولون زنجان رو بدهید به ما. چهار تا معدن رو یک آقای از علما گرفتن که مردم پشتش نماز میخوندن. اسم ببرید آقای، این دانشجو هستن میخوان از ایشون، اگه اجازه بدید اسم نبرم، شاید بعضیا بالاخره اسم ببرید، تکرار دانشجویان هست. بله ایشون که عرض کردم امامی کاشان است. این اظهارات بخشی از اظهارات آقای عباس پالیزدار هست. کیفیت صداشون بر روی نوار چندون مناسب نیست و شنیدنی نیست. بخشای دیگه از صدای ایشون رو ما خواهیم داشت، پخش خواهیم کرد تصویر ایشون رو. به لندن میریم با سلام به آقای نوریزاده.
جناب چالنگی عزیزم، آقای دکتر سازگارا و همینطور بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا و به ویژه ساکنان خانه پدری.
آقای دکتر نوریزاده، امیدوارم بتونیم به سوالای زیادی داریم در زمین این زمینه به خصوص برسیم، بنابراین من صدام از شما آقای سازگارا اینه که هرچی بیشتر بتونید اطلاعات در وقت کمی رو در اختیار بینندگان ما بذارید. آقای پالیزدار کیه؟ چرا افشا کرد؟ چرا دیر نوار ایشون منتشر شد و چرا بازداشت شد؟
حضور تو عرض کنم آقای عباس پالیزدار یکی از همون آدم‌های ایدئالیستی است که در نوجوانی به جبهه رفت، زخم برداشت و با بسیاری از جوان‌های مثل خودش تصور کرد دارید از وطنش دفاع کرده، از اسلام ناب دفاع کرده، از ولایت فقیه، از امام و از آقای خامنه‌ای، حالا خامنه‌ای بعدن شد، از امام دفاع کرده و برگشته به از جبهه برگشته. طبیعتاً خیلی از اینا در جاهای مختلف جذب شدن، سپاه قدرت جذب همه رو نداشت، یه عده طبیعتاً رفتن شرکت زدن، نفت عراق و قاچاقی می آوردن می فروختن، یه عده دیگه رفتن تجهیزات جبهه رو بردن. ایشون از کسانی بود که رفت تو کار نیمه دولتی به معنای دیگر، رفت و در حاشیه مرکز تحقیقات استراتژیک و این سو آن سو در ریاست جمهوری، و به هر حال عاقبت کارش افتاد به دبیری این کمیسیون تحقیق و تفحص و بعدم جزو بچه های رایه خوش خدمت بود، با آقای احمدی نژاد بسیار نزدیک بود، حتی من از کسی شنیدم که از آشنایان ایشون بود که آقای احمدی نژاد بسیار به ایشون اعتقاد داره و خیلی او رو دوست داره و این کمپین رفتن به همدان و شیراز هم بی دلیل نبوده، با تقاضای احمدی نژاد و برنامه‌ریزی او بوده که حالا بهش سریع اشاره میکنم. اما دو نکته رو میخوام بهش بگم خیلی مهمه. یکی این که هیئت ظاهری ایشون بسیار شبیه سعید امامی است. نکته دوم اینه سعید امامی فیلمی داره در دانشگاه بوعلی همدان که در اونجا حرفایی میزنه که بخش عمده از اون حرفا دروغه، یعنی راست نیست. مثلا آنچرا راجع به سعیدی سیرجانی میگه، یا آنچرا مرحوم زنده یا سعیدی سیرجانی، یا آنچرا راجع به استیون اسپیلبرگ میگه و همینطور راجع به برخورداش، راجع به گروهاش، اما بخشی از حرفاش خیلی جالبه، ناشنیده است که من خیلی رو اون فیلم تأمل کردم، در سخنرانی هام نشونش میدادم و متنش رو توی کتابم گذاشتم چون جذاب بود. در مورد ایشون هم همینطور، با این تفاوت که اولا بنده در حرفای ایشون یک نوع صداقتی رو دیدم که نشون دهنده یه آدم دلسوخته بود، آدمی که مثل بچهای دیگه رفتن جبهه، پوستشون کنده شده، حالا اومدن میبینن که نخه، به قول خودش فقط پوست هندونه ی اسب دختر آقای هاشمی روزی 100,000 تومنه، یا موارد دیگه شما ببینید کاری که آقای امامی کاشانی میکنه که مردم وقتی نگاش میکردن میگفتن این یکی دیگه آدم زاهدیه. بعد نکته باز جالبتر این که آقای چالنگی طی حداقل 10 سال گذشته. خود بنده به عنوان یک روزنامه‌نگار و نویسنده که کار تحقیقی هم می‌کنه، تمام این مواردی رو که ایشون ذکر کرده، از آقای یزدی و لاستیک دناو و مسئله سنگ پربها، مسئله جنگل‌های شمال، آقای رفیق دوست، آقای فلاحیان که به خصوص بنیادی که ایشون درست کرده بود، من در کتابم راجب فلاحیان بخشش راجب این بنیاد و مصادر پولش هست، از کجا پولش میاد. خب اینا رو ما همیشه گفته بودیم و بسیاری از این، حتی در مورد مرحوم سرتیب احمد کاظمی وقتی ایشون کشته شد، ماها گفتیم، با شما هم صحبت کردیم که ایشون کشته شده و دلایل عمده‌ای هست برای اینکه چرا ایشون کشته شد. حالا خب این حرفای ما رو ایشون اومده گفته، چه تفاوتی داره؟ ما وقتی صحبت میکنیم حد اقلش اینه که میگوین اینا آدم های بیطرفی نیستن و مخالف نظام هستن. حالا یه فرزند نظام داره صحبت میکنه. برای نمونه وقتی آقای دهنمکی فیلمی ساخت از دختران ایرانی که روی اجبار تن فروشی میکنن، اونجا دیگه نمیتونستن بگن که آقای سازگارا یا نوریزاده یا چالنگی یا دیگران این حرفا رو زدن. فرزند انقلاب بود، فرزند حزب الله بود که آمده بود و پرده بر میداشت و با دوربینش آشکار میکرد. ایشون هم قربون همینجور، منتها وقت که شد بنده براتون میگم این ماجرا ماجرای ساده‌ای نیست. آقای احمدی نژاد که از یکی دو ماه قبل فهمید که از نظر ارباب افتاده و دل به دیگری بسته آقا و در ریاست جمهوری آینده برنامه دیگری در راه است، ایشون هم شروع کرد و دیدیم اول سخنرانیاش بود، در دانشگاه بود، در شهرستانا بود، نیش زدنها بود، اون مسئله سیگار، مسئله مافیای سیگار، مافیای شکر، الان قضیه رو داد به ایشون و ایشون اومد با صراحت گفت دو روز رژیم سرگیجه داشت، همشون سرگیجه داشتن تا امروز ایشون رو دستگیر کردن و براشم پرونده ساختن که بله ایشون تأسیسات لبنیاتی زده و 6 میلیارد تومان وام گرفته.
آقای نوریزاده چرا
6 میلیارد در برابر 600 میلیاردی که فقط مبلغی است که آقای یزدی رو استفاده کرده، به قول خودمون is nothing، اما اینقدر پرونده سخیفی برای او ساختن و بعد آقای حسین شریعت مداری شروع کرد، چون بخشی از اظهارات ایشون راجع به سوء استفاده های آقای شریعت مداری در زمین های دماوند و مسائلی که مربوط به او میشه، او شروع کرد و بقیه هم آمدن تا بالاخره امروز صبح براش یه همچین پرونده ای رو ساخت.
خب چرا این افشاگری ها حدود 40 روز پیش شد ولی نوارش دارن به تازگی منتشر شده؟ چرا همون موقع
نگرفتن؟ خیلی ساده است آقای چالنگی. وقتی ایشون اونجا صحبت کرد، خب این بچه‌ها با چی تلفن‌های موبایلشون گرفتن یا با یه دوربین گرفتن تا اینا رو اومدن روی سایت‌ها گذاشتن، زمان برده. به نظر من تعمدی در تعویقش نبوده، احتمال داره زمان پخشش خیلی مشخص شده باشه. به معنای دیگر این میتونست مثلا دو هفته دیگه هم دراد، ولی الان که این ماجرا در اومده، با توجه به تخت اندازی های آقای لاریجانی، وقتی آقای مالکی میره به ایران، ملاقاتش با آقای لاریجانی طولانی ترینه و مهمترین، یا ایشون وقتی به رشت میره برای اولین بار در تاریخ ایران برای رئیس مجلس گارد احترام سان میبینن که انه او رئیس جمهوری آمده، اینا ممکنه واقعا احمدی نژاد رو پر کرده باشه، تایمینگ رو اون انتخاب کرده، ولی بچه ها تعمدی نداشتن. تصور میکنم حتی اگر جستجو کنیم میبینیم بعضی از تکه های این قبلم در وبلاگ ها آمده.
بچه ها رو عرض نمیکنم، من حرف من این هستش که چرا بازداشت ایشون امروز انجام گرفت؟
ها بازداشت، من واقعا میگم دو روز سرگیجه داشتم. دو روز واقعا آقای چالنگی به هر منظری نگاه بکنی، دو سه روز سرگیجه کامل در جمهوری اسلامی بود، چون از هر طرف دست میذاشتن آبروریزی بود. آقای احمدی نژاد سیلی رو زده، کاسه رو انداخته شکسته، کوس رسوایی رو به صدا در آورده، هر کاری هم اینا بکنن آب رفته به جوی باز نمیگردد. اما به نظر من دو روز گیج بودن، نمیدونستن با قضیه چجوری برخورد.
این گیجی چرا 40 روز پیش موقعی که سخنرانی کردن به وجود نیومد؟
برای که باستاب نداشت آقای چالنگی. در یه دانشگاه ایشون رفت صحبت کرد، در همون جمع محدودم بود، حتی بچه های اصلاح طلب اون دانشگاه یکشون در وبلاگش نوشته بود زیاد توجهی به این امر نکرده. این خیلی جالبه، کسی توجه نکرد، اولا به خاطر بد بودن فیلم، نوع فیلم و تکنیکی بعد صداها خوب شنیده نمیشه. بعد یکی دو تا از بچه‌ها دیدم تو وبلاگاشون تکه‌هایی از این مطالب رو نوشته بودن که جای دیگه نبود. پس میگم یه برنامه ریزی نشد، اما بله. یه دفعه آقای احمدی نژاد فرصت رو مناسب دید برای بهره گیری از این ماجرا.
خوش اومدید.
این برداشت من البته.
ممنونم.
و البته قدرت رسانه‌های خبری و به همین دلیل شاید می‌بندن که
بعد منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و آینور زاده همه بینندگان. بله بفرمایید.
بله از ما همین اسای ساز کنم. یه دهی معتقد هستن که برون شدم که گروهی رو قربانی کنم، همه این مسئولیت های این نابسامانی فقر فزاینده رو بندازن گردنمون و این افشاگری ها در مسیر و زمینی سازی یک همچین سیاستی هست. درست نادرست تفسیر رو از شما میشنم.
ببینید ما باید در واقع سه تا چیز از هم تفکیک کنیم وقتی به این پدیده برخورد میکنیم. یکی محتوای حرفای آقای پالیز داره که من هم با دکتر نوریزاده موافقم. آنچه که آقای پالیز دار گفته در بین مردم بسی بیش از اینها سالهاست شایعه و بیوش هم نیست. من حداقل دو مورد از چیزایی که ایشون رو گفته میتونم بگم شخصا شاهد بودم، یعنی برخورد داشتم. یک بار وقتی اوائل سال 70 بود، دهه 70، وقتی برای کار بچه های مطبوعات، تعاون مطبوعات کشور، من موقع مدیرعامل بودم، رفته بودم به دفتر مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی کشور. اونجا تلفنی به ایشون وصل شد که وقتی قطع کرد مدیرعامل خیلی عصبانی شده بود، به من گفت که آقای مامیکاشانی اون طرف خطه و داره به من فشار میاره که کارخونه‌ای که دارن، چند تا کارخونه دارن برای بنیادی که درست کردن و بدهیاش به سازمان تأمین و ما نگیریم، ببخشیم، حق کارفرما که به اصطلاح باید کارفرما بابت حقوق کارگر رو بپردازه نپرداخته بودن کارخانجات ایشون و البته طبق قانون بدهی ممتاز است و باید بپردازن کارخانجات و کارفرماها. یکم لاستیک دینار رو من خاطرم هست که اون موقع قیمت گذاشته بودن 14 میلیارد تومان ولی با یک تخفیف در واقع اومد به 8 میلیارد تومان و بعدم 2 میلیارد تومان بیشتر نپرداخت قوه قضاییه اون مؤسسه‌ای که درست کرده بودن، الباقیش رو هم قسطی قرار شد بدن و بعدم فروختنش در بورس و اینها و بسی بیش از اینها. و به نظر من به این لیست آقای پالیزدار باید شما اضافه بکنید رایحه خوش خدمت خود آقای احمدی نژاد و کارهایی که در بهزیست بنیاد کردن، در وزارت نفت کردن، در صنایع کشور کردن، دار دست آقای احمدی نژاد. باید به این اضافه بکنید شما سپاه پاسداران رو، برای اینکه سپاه بیش از 800 تا شرکت داره الان و در بیش از 1500 پروژه بزرگ کشور سپاه درگیره و دخیله. آدم های مثل آقای محسودی که در مجلس صداش در اومد منزلشون 25 میلیارد تومان سه سال پیش مطرح شد، فقط میارزه فرمانده، یکی از فرماندهان سپاه، فرمانده آذربایجان شرقی سپاه بوده، رفته توی کاسبی و یک همچین ثروت افسانه‌ای داره و بسیاری از این آقایون، اونم در حالی که من خودم باز یادم هست یک باری که سواری موتورسیکلت شده بودم 50 تومن جا به جا بکنه منو توی شهر تهران، پسری که من ترکش نشسته بودم منو ببره، یک بچه سپاه بود و گفت من صبح تا 2 بعد از ظهر سپاه هم، بعد از ظهر میزنم بیرون با این موتورسیکلت هم بتونم کمک خرج زندگیم بدم. و به ده ها من شخصا خودم بچه هایی رو، بله واقعا در شمال معلولی رو دیدم، جانباز قطع نخایی که با فقر و فاقه زندگی میکرد و صدها و هزارها از این بچه ها که بله. در بدنه سپاه، ارتش و دستگاه های حکومت با فقر و فاقه دست به گریبانند، صداشون هم نمیتونه در بیاد برای که ارگان های نظامی هن. اما فرماندهانی که در سپاه وارد فعالیت های اقتصادی شدن و خونه های در واقع 25 میلیارد تومانی دارن.
همین آقای عباسپور، آقای پالیزدار هم اشاره کرده، گفته من در برابر شهیدان مسئولم.
بله بله.
و نمیتونم ساکت بشینم و شبها خوابم نمیبره.
و واقعا آقای چالنگی هر کسی که قدری به فضای کشور لمس بکنه و برخورد داشته باشه و زندگی بکنه جا داره که شبها خوابش نبره و ناراحت باشه، به خصوص این روزا که مردم خیلی هم زیر فشارن به دلیل مشکل گرونی، برق،